دفعه افسونی که انتخاب کردیم نوشته آنجلا کارتره که یه نویسنده‌ایه که خود من کمتر میشناختمش قبل از اینکه این قصه رو بخونم، ولی در عین حال این قصه خیلی برای من آشنا بود. همون دفعه اولی هم که خوندم احساس میکردم که اینو قبلا من خوندم یا خیلی برام آشناست، ولی هرچی فکر کردم و گشتم مطمئن‌تر شدم که من نخوندمش. و یکی از دلایلی که برام آشنا بود این بودش که خب این یه قصه آشناییه، به هر حال یه خوناشام داره توش. البته دقیق ما نمیفهمیم که خوناشامه یا گرگنماس ورولف چیه، و یه دختری داره که توسط گرگ‌ها بزرگ میشه، یه حالت نیمه وحشی داره. این یه چیزیه که ما زیاد دیدیم، از کارتونای دیزنی بگیر تا قصه های پریان و قصه های عامیانه‌ای که این بر اون ور شنیدیم و به گوشمون رسیده، خیلی این تم و پیرنگ آشنا رو داشتن توشون.
منم خیلی نمیشناختم آنجلا کارتر، یعنی اصلا تقریباً اسمش رو فهمیدم نشنیده بودم و خیلی هم اتفاقی پیداش کردم و این داستان در واقع یک مجموعه داستان بود به اسم بلادی چمبر، تالار خونین، و این ولف الیس هم داستان آخرش بود و از اسمش خیلی خوشم اومد و فکر میکردم شاید ارجایی به آلیستر سرزمین عجایب مثلا داشته باشه. شروع کردم خوندن و اونقدر تکان دهنده بود برام داستان که گفتم حتما باید همین رو احتمالاً کار کنیم، چون فکرم میکنم ویرد ترین داستانیه که تا الان انتخاب کردیم توی قسمت‌های گذشته و خیلی فضای غریبی داره و همینطور که تو میگی خیلی اشاره داره به داستان‌های پریان، به اساطیر.
آره اتفاقاً این آنجلا کارتر خب میکنم یه 30 سالی هم هست که از دنیا رفته به نسبت قدیمی کاراش، ولی خب توی همین قرن 20 خیلی فعال بوده. اصولا هم توی داستاناش خیلی سراغ داستانهای ترسناک و داستانهای گاتیک و خیلی فضاهای خوفانگیز و دلهره‌آور میره، ولی در عین حال تو همین فضاها خیلی دغدغه‌های فمینیستی داره و خیلی مسائل زنان رو میپردازه بهشون و خیلی مواقع قهرماناش زنان هستن و از این نظر خیلی برای من یادآور چند تا نویسنده دیگه بود که ما انتخاب کردی. یکیش همین مارگارت اتفود و یکیش هم لگوین، که من حالا داشتم فهمی کردم که چرا این داستان انقدر برای من آشناست. دیدم که من 2 تا داستان دیگه از هر کدوم از این نویسنده ها، از اتفود و لگوین خوندم که خیلی تم مشابهی داشت با این داستان و خیلی هم محوریت زنانه‌ای داشتن هر جفتشون. داستان لگوین اسمش هست The Wife's Story، که قصه همسر یا قصه زن میشه، که اونم حالا من خیلی داستان کوتاهیه ولی نمیخوام لوش بدم، ولی اونم یه همچین تمای مشابهی داشت، برای من یادآور این داستان بود. و مارگارت اتفود هم اتفاقا توی همین مجموعه‌ای که ما این افسون چند تا افسون قبلیمون بود که
الفینلند
الفینلند ازش انتخاب کردیم، توی همون مجموعه یه داستان داره به نام داستان، خیلی اسم لاتینی هم داره، لوسوس ناتوری، همچین چیزی بکنم ترجمهش میشه عجیب الخلقه، موجودی که یکم آفرینش متفاوتی داره. و توی اونم قصه یه حالت پسر بچهی بود که توی خانواده روستایی انگار این درگیر لایکانتروپی شده بود، این گرگ نما شده بود، ورولف داشت میشد و درگیر این بودن که چجوری دوا درمونش کنن و چجوری پنهان نگهش دارن، و اتفاقا یه پایان مشابهی هم داشت با این از یه نظرهایی. و تمیه که خیلی بهش پرداخته شده، ولی خب این آنجلا کارتر از همه اینا قدیمی تره و یه جورایی انگار توی این داستان ید طولایی داره، خیلی از قبل از همه این نویسنده ها به این مسئله پرداخته. و کلن یه جورایی من راجبش میخوندم انگار تو کاراش یه اقتباس مدرنی از قصه های پریان و قصه های عامیانه و این قصه های دلهره آوری که خیلی همون شاید شنیده باشیم و باشون آشنا باشیم داره انجام میده. توی این قصه هم همین کارو کرده. حالا میخوای قبل از اینکه شروع کنیم یکم داستانو بگو؟
کلن در آلیس گرگ اتفاقی که میفته اینه که ما در ابتدای داستان روبرو میشیم با یک دختری، دختر نوجوانی هنوز قبل از بلوغشه، که این ظاهرا در نوزادی رها شده در جنگل و توسط گرگ ها بزرگ شده. یک مادر گرگی پیدا میکنه این رو و با توله هاش این رو بزرگش میکنه. ظاهرا اون گرگ شکار میشه و شکارچی ها این دختر رو پیدا میکنن، با خودشون میبرن به یک صومعه ای میسپرنش به یک سری راهبه که اونا سعی میکنن این رو یک مقدار با فرهنگ و تمدن انسانی آشنا کنن. خیلی موفق نمیشن و میسپرنش به یک دوکی که اون دوک خودش یک موجود بینابینیه، یک موجود آستانه‌ایه. حالا ما دقیقا نمیدونیم خوناشام گرگ نماه چطوریه. اینها با همدیگه زندگی میکنن. در این میان اتفاقاتی میفته، آلیس با آینه آشنا میشه، یک هویتی پیدا میکنه، کم کم یک مقدار شخصیتش برای شکل میگیره، با زمان آشنا میشه وقتی که پریود شروع میشه و با حرکت ماه مثلا زمان رو میفهمه. و در انتهای داستان دوک آسیب میبینه، بهش حمله میکنن، به شلیک میکنن و آلیس سعی میکنه با لیس زدنش این رو التیام بده. حالا یا دوک میمیره یا به هر حال بهتر میشه، ولی یک اتفاقی میفته، این میشه که دوک که تا اون زمان انعکاس خودش رو در آینه نمیدیده، حالا یک دفعه انعکاسش در آینه پدیدار میشه. و داستان همینه، خیلی توضیح زیادی هم نمیده.
آره، اتفاقا امروز یه چیز جالبی که من متوجه شدم، چون برای من خیلی برداشتم این بودش که دوک میمیره و این انعکاسش یا باستابش تو آینه که مشخص میشه، برای من پذیرفته بودم که خب این مرده و به خاطر اونه که الان داره این اتفاق میفته. ولی جالب بود با تو که صحبت میکردم، خیلی برداشت این بودش که نه، اون شاید اصلا یه جورایی نماد نجات یافتن دوکه انگار.
آره، اگر ما دوک رو خوناشام بدونیم، احتمالاً این اومدن انعکاسش توی آینه معنی مرگشه. ولی خب چون دوک وضعیت بینابینی داره بین انسان، گرگ نما و خوناشام، من فکر میکنم این رو هم خیلی نمیشه دقیقاً بر مبنای همون چیزهایی که ما از خوناشام ها میشناسیم قضاوت کنیم. و برداشت من، حالا یه برداشت امیدوارانه تریه، اینه که التیام پیدا میکنه با اون همدلی که آلیس نشون میده باهاش.
آره، این یه جورایی یکم این اقتباس، خب اقتباس مدرنیستیه دیگه، از یه سری قصه قدیمی. و خب من با اینکه این قصه رو دوست داشتم، ولی در این حال خیلی با اینجور اقتباسا من میونه خوبی ندارم، چون احساس میکنم یکم از اون جادوی قضیه رو میگیرن. مثلا همین کاری که با دوک کرده، که نه معلوم خوناشامه نه معلوم گرگ نماست، در صورتی که اینجور چیزا توی قصه های پریا خیلی مهمه که آقا این خوناشامه، این گرگ نماست چیه. و این یه جوری اومده انگار یه مرموز بودن اینو و این رمزآلود بودن اینو از این گرفته، انگار یه جورایی داره میگه این اصلا مهم نیستش که خوناشام گرگ نماست، انگار داره یه جورایی جهل آدمو تو چشش میخواد فرو کنه که مهم، آدم نمیفهمه که این چیه، این یه چیز فراطبیعیه ولی ما نمیفهمیم. در صورتی که تو قصه های پریا من احساس میکنم تمام این خیلی مهمه که این آیا خوناشامه، آیا این مهمه که این گرگ نماست. و این رو با این کارهایی که لزومن هم چیز بدی نیست، انگار الزام شرایط و دورانه که ما تو این دوران تو میخواییم قصه های عامیانه رو اینجوری بازگویی کنی و چون هم دغدغه های مدرنی مثل دغدغه های فمینیستی رو بیاری تو کار، انگار اون چیزها دیگه کمرنگ میشه، از بین میره. ولی یه چیزی که من یکم این داستان رو برام ناخوشایند میکنه یا یکم شاید مورد پسند من نباشه، همین چیزاییه که اینجوری احساس میکنم از اون روح اصلی این قصه جدا مونده یا داره گم میشه.
آخه ولی از اون طرف دیگه توی خود داستانهای پریان و افسانه‌های محلی هم در همون ابتدا اینطور نبوده که مثلا خوناشام‌ها شناخته شده باشن واسه آدم ها. یعنی اون ابتدایی که این داستان شکل میگیره به عنوان یک موجودی که قابل توضیح نیست شکل میگیره و ارائه میشه تو داستانها. ولی با گذشت زمان و هی تکرار این موتیف در داستان‌های مختلف، خب خوناشام یک کاراکتر آشنا میشه. پادکست ویرد سریز که داشت صحبت کردیم قبلا، چند قسمت قبلتر یک قسمتی راجع به فری تیلز داشت، راجع به داستان‌های پریان، و اونجا از والتر بنیامین این نقل رو میکرد که دلیل ماندگاری داستان‌های پریان در تاریخ غیر قابل توضیح بودنشونه. اینه که خیلی توضیح نمیدن دقیقاً مثلا این خوناشا، مالا یک چیز کلی میگن از فلان جا اومد اونجا زندگی میکرد، یک توضیح علی معلولی نمیدن. و اتفاقاً به نظرم کاری که آنجلا کارتر اینجا میکنه اینه که دوباره اون غیر قابل توضیح بودن رو برمیگردونه به این داستان. یعنی ما دیگه دوک رو نمیتونیم طبقه بندیش کنیم، نمیتونیم بگیم در کجا قرار داره این خوناشا، چی با یک موجود جدید روبرو میشی. و اون صحبتی که بنیامین میکنه اینه که نتیجه غیر قابل توضیح بودن داستان یا کاراکترهایی که در داستان پریان هست اینه که یک کنجکاوی رو ایجاد میکنه توی خواننده. خواننده مجبوره که دخیل بشه تو داستان، مجبوره جاهای خالی رو برای خودش پر بکنه. خود همین کنجکاویه که ناشی از غیر قابل طبقه بندی بودنه باعث میشه که این داستان ماندگار میشه. و یک چیز دیگه ای هم که هست در اینا که این حالا حدس منه اینه که این المان ترسناک بودن هم کمک میکنه به اون کنجکاوی، به اون کنجکاویه، چون یک چیزیه که ما از دور همیشه سعی میکنیم نگاه کنیم، سعی میکنیم مستقیم ترس رو تجربه نکنیم بالاخره، یا در یک موقعیتی تجربه کنیم که بدونیم امنه، مثلا شهر بازیه فرض کن اینطوریه. اینها به نظرم باعث میشه که اقتباس های مدرن از فیری تیل ها به نظرم باز هم جذابه و باز هم ارزشمنده. و نکته ای که شگفت باعث شگفتیه همینه که این بیس های داستان های پریان همچنان در تاریخ ماندگارن و پیش میان.
آره، ولی حالا میدونی این توضیح ندادن توی قصه های عامیانه اینجوری اتفاقا خودش یه بخشی از اون چیز همونطوری که تو میگی یه کنجکاوی برمیانگیزه، ولی در این حال احساس میکنم علتش این بوده، چون حالا من اینجا فکر کنم این کتاب، من قبلنم توی قسمت‌های قبلی به اندرو لنگ فکر کنم اشاره کرده بودم، مخصوصا تو قسمتی که راجع به تالکین و قصه های پریان صحبت میکردی. اندرو لنگ یکی از این نویسنده های انگلیسیه که تو قرن 19 هم اومده شروع کرده به جمع‌آوری یک سری از این قصه های پریان و قصه های عامیانه توی سری مجموعه که مجموعه مفصلی هم هست، فکر کنم 12 تا 15 تا کتابه، هر کدوم از این کتاب ها با یه رنگ خاصی نامگذاری شده، اینجوری که مثلا کتاب اولش هست The Blue Fairy Book، کتاب آبی پریان یا قصه های پریان یا همچین چیزی، رنگ های مختلف داره، قرمز، بنفش، سبز، همه رنگا رو جمع کرده و هر کدوم از اینا از جاهای مختلفی جمع‌آوری شده. خب این جزء یکی از اولین تلاش‌های برای جمع‌آوری یه همچین قصه هایی. حالا قبل از اون توی آلمان ما برادران گریم رو داشتیم که فکر کنم از این زودتر این کارو شروع کردن و قصه های عامیانه آلمانی رو جمع‌آوری کردن. و حالا این مجموعه اندرو لنگ و مجموعه برادران گریم یکی از بیواسطه ترین مجموعه هایی که فکر کنم ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم برای قصه های پریان. و وقتی که من این مجموعه ها رو حالا کامل نخوندم ولی یه سری از قصه ها رو توش پیدا کردم و خوندم، یه چیزی که خیلی برام تکان دهنده بود این که چقدر بازگفت ها و این تکرارهای قدیمی اینا چقدر متفاوته با این بازگفت های مدرنی که ما باهاشون آشنا هستیم. و اتفاقا قبل از این جلسه من داستان شنر قرمزی رو برات خوندم، توی همین مجموعه کتاب آبی اندرو لنگ بود و خیلی داستان کوتاهیه، کلن دو صفحه هم نمیشه و خیلی سرراست. و چیزی که برای من خیلی عجیب بود اینه که آخرش هم مام بزرگه رو گرگه میخوره هم خود شنر قرمزی رو و داستان تموم میشه. این خیلی عجیب بود برای من که خب چرا اینجوری شد؟ چرا هیچ کس نمیاد اینا رو نجات بده؟ چرا هیچ اتفاق خوبی نمیفته؟ ولی در این حال میدونی انگار این قصه های عامیانه یه چیزی رو دارن میگن که برای اونا خیلی، برای اون دوره خودشون که اینا خب عموما سینه به سینه نقل میشده، کسی ننوشته، مثلا همین اندرو لنگ اومده اینا رو دونه دونه از منابع مختلف و جاهای مختلف شنیده، جمع کرده، نوشته. یا اصلا برادران گریم معروفن که میرفتن میگشتن اینا رو جمع‌آوری میکردن، ثبت میکردن، مینوشتن. و این خب خیلی چیزی بوده که انگار اون موقع مثلا توی قصه ای میگفتن که آره یه گرگی هست که میاد چنار قرمزی رو میخوره، انگار برای همه پذیرفته شده بوده که این گرگه نماد چیه، یا این گرگه کجا حضور داره، یا این مثلا این دوکم خوناشان بودنش، گرگ نما بودنش، انگار برای اون آدمایی که میشنیدن پذیرفته شده بوده. خب خوناشام اینه دیگه. و من داشتم فکر میکردم خیلی باز بخوام با این ذهن مدرن ببینیم و اینا رو دستبندی بکنیم، خیلی از این قصه های پریا و قصه های عامیانه اینا رو ما بخوایم تقلیل بدیم میشه تقابل بین نهاد جامعه، نهاد خانواده با یک چیز غیر طبیعی که زده اینه. مثلا توی همون داستان دو صفحه‌ای شنل قرمزی اون گرگ هست که داره، اونجا ما شنل قرمزی رو داریم، مامانشو داریم، مامان بزرگشو داریم، اینا خیلی نمادهای مادرانه، نمادهای زایش، باروری، نماد چرخه زندگی هست. ولی اون گرگه دقیقا در برابر ایناست، میاد اینا رو میخوره، از بین میبره.
مثلا اون هیزم شکنا رو هم داریم که تا زمانی که حضور دارن به عنوان یک نگاه اجتماعی،
آره،
گرگه حمله نمیکنه به شنل قرمزی،
دقیقا
میره از اینها دور میشه، در اون خانه است که حمله میکنه،
که خود اون چوب باره بعدا میاد توی این بازگفت دیزنی و مدرنش میشه نجات دهنده خود اون شنل قرمزی و مام بزرگش که میاد شکم گرگو میدره و اونا رو میاره بیرون. ولی انگار توی اون ذهنیت پیشا مدرن خیلی خب این مرگم یه چیز عجینتری بوده دیگه، و خیلی این قصه کار کردش اینه. و مثلا داشتیم میخوندیم اون شنل قرمزی میره اونجا شیطونی میکنه تو جنگل، واسه خودش وقت تلف میکنه، این گرگه جلو جلو میره مام بزرگه رو میخوره و اینو اینم کمین میکنه و میخوره.
یک گروه موسیقی هست به اسم تایگر لیلیز، اونا هم یک آلبومی دارن به اسم The Junk Opera، یا همچین چیزی، اپرای آشغالی. و اونجا همینطور ورژن های اولیه این داستان ها رو میان میخوان و خیلی همه ترسی. یکی از آهنگاشون مثلا راجب یک پسریه که سوپ نمیخوره، یعنی هر روز سوپ میخورده و خیلی چاق و چنبه و خوشحال و سلامت بوده، و بعد یه دفعه شروع میکنه سوپ نخوردن. روز اول نمیخوره، روز دوم نمیخوره، روز سوم نمیخوره، روز هفتم نمیخوره، میمیره گرسنگی و همینطوری. ولی به نظرم هیچ اشکالی نداره که بعدن تغییر میکنه، یعنی اینا همونطور که میگی یک سنت شفاهی داره و تو داستانهایی که به صورت شفاهی گفته میشه همیشه نقالهای بعدی تغییراتی ایجاد میکنن. ما در شاهنامه هم همین رو داریم، وقتی که نقالی میکنن خیلی چیزها اصلا در شاهنامه نیست، یعنی یه سری تغییراتی دادن نقالها به خاطر این حالت شفاهی رو پیدا کرده. احتمالاً تو اون ورژن های اولیه بیشتر مهم بوده که این درس رو بهش بدم که مثلا با غریبه صحبت نکن، با یک کسی که خارج از جامعه ما صحبت نکن. ولی بعد به خودش فکر کرده خب این بچه شب میخواد بخوابه کابوس نبینه، یه مقدار براش آرومترش میبینه که حالا اگر هم یه وقت اشتباه کردی ممکنه که نجات پیدا کنی بعدش.
آره، ولی خب یه بخشیش هم به خاطر اینه که یکم این مرگ توی عصر مدرن برای ما همجوری داره کمتر و کمتر
به خاطر پیشرفت پزشکی، پیشرفت تکنولوژی.
خیلی ملموس‌تر بوده. موقع اینجوری بوده که به بچه تو میگفتی ببین حواست باشه میمیری یا.
خیلی واقعیت روزمره‌تری بوده. مثلا اون بچه میدیده خواهر برادرش میمیرن.
دقیقاً. ولی الان اینجوری که بچه‌م حواست باشه، حالا نمیمیری، ولی ممکنه که بری تو شکم گرگ، مجبور بشیم بیایم از تو شکم گرگ درت بیاریم، بد میشه، سخت میشه، یه همچین چیزیه. و حالا اینجا هم باز من که میخوندم انگار خیلی دوست داشتم اون مرگه رو آخرش ببینم، و برام اینجوری بودش خب دوک میمیره و این انگار برام جذابیت بیشتری داشت، نمیخواستم اینجوری بشه که خب این دوکه حالا زنده میشه و دوباره به زندگی برمیگرد. و ولی خب در این حال یک سری از همین قصه های قدیمی هم همین جوریه که این تقابل بین جامعه و طبیعت و این مرگ و زندگی اینجوریه که توی این چرخه تکرار میشه، هی هر بار یک نفری میاد. مثلا ما توی این همین کتاب هزار افسان کجاست بیزایی خیلی راجبه، خب داره ریشه هزار و یک شب کندوکاو میکنه دیگه، میره توی قصه های قدیمی که اصلا چقدر این چرخه که یه اژدهایی میومده، اژدهای خشکسالی بهش میگه، که معمولا تو قصه های هندو ایرانی این زیاد تکرار میشه، این الگو اژدها می اومده میرفته آب رو میبسته تو کوه و باعث میشده که آب نیاد پایین. و یا تو یه سری از این نسخه های دیگه از این داستان گاوهای شیرده هم میدوزیده میبرده با خودش، اینا تمام آب و گاو شیرده و اینا تمام نمادهای باروریه، که بعدش حالا یه قهرمانی یا یک ناجی می اومده این اژدها رو شکست میداده، فراری میداده، و دوباره آب باز میشده، گاوهای شیرده دوباره چیز میشه و این انگار نهاد جامعه و خانواده و زندگی دوباره اون چرخش میچرخیده و این تکرار میشده. و این قصه های پریان خیلی این پررنگ توش برام، این تقابل بین مرگ و زندگی، تقابل بین یه چیزی که داره نهاد خانواده رو انگار به چالش میکشه، که تو این داستانم آنجلا کارتر خیلی به اینم اشاره میکنه.
خیلی هم استادانه واقعا ارجاع میده و خیلی هم تعداد ارجاعاتش زیاده، به شکل‌های مختلف، هم به اساطیر اشاره داره، هم به افسانه ها اشاره داره، هم به داستان‌های محلی، داستان‌های پریان اشاره داره. مثلا اشارات اساطیریش این اشاره گرگ پرورده، اینکه این بچه توسط گرگ‌ها پرورش پیدا کرده. ما در اساطیر رومی مثلا رومولوس و رموس رو داریم که اینها بنیانگذاران رومن، بچه‌ای بودن که رها میشن در جنگل که اصلا کشته بشن، ولی گورکا اینها رو بزرگ میکنن، اینها میرن شاه رو سرنگون میکنن و روم رو بنیان میذارن. یا آتلانتا رو داریم، توی اساطیر یونانی داریم که یک قهرمانی بوده که به خاطر قدرت شکارش، سرعتش، اینها معروف بوده و این هم پرورش یافته یک خرس بوده. یا در ایران ما فریدون رو داریم که اون گاو برمایه بهش شیر میده و در پرورشش دخیل میشه. یا در داستانهای پریان سفید برفی رو داریم که نزد اون هفت کتوله مثلا نجات پیدا میکنه و پناه میگیره و اینها. بالاخره اون کتوله هم به عنوان موجودات غیر انسانی اگر که در نظر بگیریم. به داستانهای باز جدیدتر تارزان رو داریم که مثلا توسط گوریل ها و میمون ها و اینها پرورش پیدا میکنه. از اون طرف دیگه اشاره های افسانه‌ای داره، همین اشاره‌ای که ما هم کردیم که دراکولا یا گرگینه ها، گرگنماها، ورولف ها، اینها. ما دقیقا نمیدونیم که دوک خوناشام گرگینه است، بخاطر اینکه اگر خوناشام باشه باید نسبت به سیر حساس باشه، ولی تو داستان نیست. یا اون بحث این که خودش رو در آینه نمیتونه ببینه، این مربوط به خوناشام ها میشه، ولی این باز یه سری از مشخصات خوناشام ها رو نداره، مثلا از همون سیر نمیترسه یا از کراس، از صلیب مسیحی نمیترسه. ولی از اون طرف دیگه یک گرگینه کامل هم نیست، به خاطر اینکه ورولف ها در ماه کامل تبدیل به ورولف میشن و بعدش دیگه باز هیبت انسانی دارن. این اولا که همیشه یک حالت خیلی عجیب غریبی داره، بعد هم صرفا نور ماه وجود داشته باشه میره بیرون و قبرها رو میشکافه و اجساد رو میخوره و اینها، و اون حالت لیمینالیتیش، اون حالت آستانهی بودنش خیلی زیاده. از طرف دیگه اشاره به داستان محلی داره، به داستان پریان داره که توی اون بحث تحولش وجود داره، چه تحول آلیس، چه تحول دوک، حالا چه در لحظه مرگش باشه، چه از نظر التیام باشه، اون لحظه ای که انعکاس خودش رو میبینه. ما در داستان پریان مثلا این رو داریم که یک پرنسسی یک قورباغه‌ای رو میبوسه و اون قورباغه تبدیل به یک شاهزاده میشه، بر نفرین از روش برداشته میشه. یا در داستان دیو و دلبر مثلا اون جایی که دیو از دوری بل افتاده و مرده و بالاخره اون طبق قولش عمل نکرده، به موقع نیومده، بل که میاد بهش ابراز عشق میکنه، اون نفرین از روش برداشته میشه و اصلا تبدیل به همون پرنسی میشه که قبلا بوده.
آره این نمونه ها زیاده. و حالا این یه رویکرد انسان شناسانه فکر کنم میشه، آنتروپولوژیستی میگن بهش، چی میگن، که خیلی دوست دارن این افسانه ها و قصه های عامیانه رو بیان دسته بندی کنن و هی کنار هم بذارن و این دسته نمیدونم خوناشام و اون دسته چیزه. و احساس میکنم یه کاری که آنجلا کارتر تو این داستان کرده انگار داره یه جورایی همینا رو هم تو کارش آورده، این رویکرد انسان شناسانه که یه جورایی میگم برای من این حس رو میده که انگار تو میخوای جادو رو از این قصه ها بگیری. همینه که چرا این دوک به سیر واکنش نشون نمیده، چرا این دوک مثلا نقطه ضعفایی که هست رو، این انگار داره میگه که این نقطه ضعف یا این چیزایی که تو قصه های عامیانه اومده خیلی انگار مثلا احمقانه است یا ساده انگارانه، در صورتی که به نظر من اصلا ذات همون داستانا همینه که این نکته مهمش همینه. تو این کمک جادویی رو داری که خوناشام یه موجود خیلی فراطبیعی و وحشتناک و غیر قابل کنترل، تو زورت بهش نمیرسه، ولی باید یه سیر داشته باشی اون فرار میکنه، آب مقدس داشته باشی اون فرار میکنه، اینا خیلی مهمه. و ولی این انگار اومده اینو با این دید مدرنیستی و این با این دید انسان شناسانه که میخواد همه چی رو تحلیل کنه، همه چی رو خیلی برای من یکم پاستوریزه بود، یا خیلی پاستوریزه کلمه خوبی نیست، استریلیزه، خیلی تمیز، خیلی اینکه خب بابا چرا دوک اینجوریه؟ پس قدرتشو برای چی داره؟ چرا جنازه میخوره؟ اگه سیر بهش اثر نداره، اگه آب مقدس بهش اثر نداره، پس این چرا جادو داره؟ این چرا این شکلیه؟
ولی از یه طرف هم به نظرم همین سوالی که میکنی اتفاقا باعث میشه داستان برات جذابتر میشه. یعنی همین که همچنان هم سوال داره، هی نمیشه اینو کاتگورایزش کرد. ولی از اون طرف هم اینکه یک مقداری از جادوش کم کنه شاید برای انسان مدرن قابل همدلی تر بشه. یعنی اینکه بیشتر احساس کنه که خب منم ممکنه دوک باشم. نه اینکه برم اجساد رو بخورم، ولی بالاخره اون وضعیت آستانه‌ای رو داشته باشم. دقیقاً در جامعه ادغام نشدم، ولی از این طرفم مثلا یک هویت جدایی هم کاملا ندارم، اون وضعیت آستانه‌ای قرار دارم.
آره همین، خیلی توی اینجور داستانه مخصوصا توی این اقتباس‌های مدرن خیلی روابط انسانی نقش پررنگی داره. این تو هم خیلی مقایسه داره بین روابط انسانی و روابط حیوانی، و خیلی تو داشتی اون مثالای اسطوره‌ای و افسانه‌ای و تاریخی این نمونه های این که بچه هایی که با حیوانات بزرگ شدن و مثال میزدی، خیلی اتفاقا خیلی اون نمونه ها بعدن اتفاقا خیلی هم انسانی شدن. مثلا اون رومولوس و رموس یکیشون یکی رو میکشه آخر، و خیلی چیز انسانیه اینم، و برخلاف این که میبینی با اینکه اینا توسط حیوانا بزرگ شدن، ولی این اتفاق میفته که همچنان اون ذات انسانی که خرخره همه میجوان داره. و این تو هم خیلی این پررنگ شده، خیلی جاها این مثلا آلیس خودش مقایسه میکنه که گرگا چجوری با هم نوعای خودشون رفتار میکنن و انسانها چجوری با هم نوعای خودشون برخورد میکنن. یه جورایی این داستان انگار داره اینم به چالش میکشه یا اینم مطرح میکنه که انسانها با این از جامعه رونده شده ها، با کسایی که تو جامعه نمی گنجند، با این میسفیت ها، این کسایی که انگار طرد شدن، انسان ها چجوری رفتار می کنن و از اون طرف گورکا چجوری رفتار می کنن. یه جا آلیس برمیگرده میگه که از دید انسان ها من یه معلولم، من یه نقصی دارم، برای همینه که منو اینجوری طرد کردن اینجا پیش دوک یا توی اون صومعه پیش اون راهبه ها. ولی از اونور فکر میکنه در صورتی که گورگا وقتی که یه کسی رو میبینن که نقص داره یا ضعف داره، اتفاقا بهش میرسن، هواشو دارن، ازش نگهداری میکنن، بهش کمک میکنن. ولی انگار انسان ها میخوان فقط پردش کنن، چون تو توی اون جامعه نمیگنجی، تو نمیتونی اون چرخدندهی باشی که داره این نهاد جامعه رو پیش میبره، این تولید و بازتولید زندگی و مصرف و تولید رو. و از اون طرف دوک هم همین جوریه، انگار یه طرد شده ایه. دوک چرا؟ چون میره جنازه میخوره، با آدم ها نمیتونه زندگی کنه، و اینم یه طرد شده ایه که حالا یه جور دیگه طرد شده. از اون طرف فکر میکنه که خب دوک داره هم نوعای خودش رو میخوره، و آلیس یه جا فکر میکنه که اگه یه گرگ این کارو میکرد چقدر گرگ ها شدیدتر باهاش برخورد میکردن، طردش میکردن، نمیذاشتن بیاد. در اینی که انسان انگار یه گونه‌ایه که در واقع تنها گونه‌ایه که هم به هم نوع خودش آسیب میزنه بدون اینکه نیازی داشته باشه، بدون اینکه برای بقا باشه، از روی لذت، از روی آزار میاد به هم نوع خودش آسیب میزنه، و هم که یه موجودی مثل دوک ممکنه باشه که میاد هم نوع خودش رو میخوره، جنازه ها رو میخوره. و کجا این به اوج میرسه؟ اونجایی که دوک میره جنازه یه نوعروسی رو انگار از نبش قبر میکنه، و دیگه اون داماده که داغش هم خیلی تازه است دیگه نمیتونه بر به تابه، روستا رو جمع میکنه، با هم میرن کلی گلوله نقره و آب مقدس و اینا میارن که دیگه کلک دوک رو بکنن، ترتیب دوک رو بدن. و اینجاست که دیگه اون نهاد خانواده انگار به خودش میاد که ما بریم اینو بکشیمش و از بین ببریم، خیلی داره ما رو اذیت میکنه.
کلا این وضعیت آستانگی خیلی جالبه تو این داستان، خیلی پررنگه و انگار خود همین در آستانه انسان و حیوان قرار داشتن به آلیس یک توان همدلی بیشتری هم داره میده. هم میتونه دوک رو درک کنه، هم میتونه اون حتی راهبه ها رو درک کنه. ولی از اون طرف اون راهبه ها مثلا که کاملا در یک جامعه انسانی ادغام شدن، انگار اصلا توان همدلیه رو ندارن. زمانی خوشحال میشن که آلیس یاد میگیره التماس کنه برای غذا. فکر میکنن این یعنی انسان بودن. فکر میکنن خب دیگه آوردیمش سمت انسان بودن، یا یک لباسی رو به زور تنش میکنن. در حالی که آلیس بالاخره با نگاه کردن به اینها یک همدلی میکنه، یک مقدار در فرهنگ اینها مثلا بیشتر قرار میگیره و از اون طرف دوک رو تا یک حدی درک میکنه، خیلی ازش فرار نمیکنه، هرچند که خب خیلی هم شاید براش خوشایند نیست خیلی جاها.
یه رابطه متزلزلی دارن ولی انگار یه درک متقابلی هم بینشون هست که خیلی به کار هم کار ندارن جفتشون، قشنگ یه دوتا رونده شدن که در کنار هم حالا دارن.
آره مسئله همین روندن است، یعنی دلیلی که از طرف اون راهبه‌ها این رونده میشه به سمت مثلا میفرستنش پیش دوک که اون هم یک رانده شده دیگه است، اینه که نمیتونن اینو طبقه بندیش کنن. نمیتونن بگن این گرگه که تو جنگل ولش کنن یا شکارش کنن، نمیتونن بگن آدمی که بین خودشون زندگی کنه، میفرستنش پیش یه نفر دیگه که اون هم مثلا خیلی کاتگوری خاصی نداره، طبقه خاصی نداره. یک جایی تو داستان اشاره میکنه که اگر اینها هنوز در باغ عدن بودن، باغ عدن بودن مثلا، در اون بهشت ابتدایی آدم و حوا میبودن، آلیس کاملا پذیرفته میشد، میتونست اون جامعه زندگی کنه. انگار بعد که ما درگیر وضعیت زبان، وضعیت فرهنگ اجتماعی، وضعیت این نیروهای اجتماعی که به همه ما تحمیل میشه و به ما قید میبنده میشیم، اونجاست که دیگه نمیتونیم اون چیزی رو که نمیتونیم طبقه بندی کنیم رو بپذیریم. حالا یک نمونه مثلا توی سریال هایی که وجود داره، یک نمونه از بوجک هورسمن مثلا، اونجا خیلی قشنگ دیده میشه که این حیوانات دارن کنار انسان ها زندگی میکنن، یه سری مشخص های انسانی دارن. ولی
بوجک هورسمن انیمیشن دیگه،
انیمیشن آره،
سریال انیمیشن،
سریال انیمیشنی بله. در عین حالی که یک سری مشخصات انسانی دارن، مثلا خود بوجک یک بازیگریه که مثلا الان دیگه درگیر اعتیاد شده و الکل و این قصه ها، ولی یک سری مشخصات حیوانیشون هم همچنان حفظ میشه. مثلا یک ایجنتی داره همین بوجک گربه است، در حین اینکه اون داره با بوجک صحبت میکنه و مثلا برای کار بعدی و اینا صحبت میکنه، داره اسکرچ هم میکنه یکی از این تخته های اسکرچ رو. یا یه قسمتش که زیر آبه مثلا، یک تاکسی میاد وامیسته و در تاکسی رو که وام میکنن، یک تعداد خیلی زیادی ماهی از این ریزا میاد بیرون که اینا یک گله زندگی میکنن. یک حالت یک یوتوپیای حیوان و انسان در کنار هم دیگه است. یا مثلا در کارهای قدیمی تر، مثلا ما در کلیله و دمنه تا یک حدی این رو داریم، هرچند که اونجا دیگه خیلی انسانی میشن حیوانات و خیلی انتروپوسنتری که انسان محور مشخصهای انسانی بهشون داده میشه. ولی از یک طرف دیگه هم این توان همدلی که آلیس داره، توانی که همه ما داریم، فقط استفاده نمی کنیم. راجرسل تو اون تئوری ارتباطی که داره، مثلا تو کتاب مدییتینگ کریتیسیزم، نقد واسطه‌گر که صحبت میکنه، میگه ما همیشه در صحبت با همدیگه یک کامیونیکتیو پرسونا داریم، یک پرسونای ارتباطی از همدیگه در ذهن داریم و این پرسوناه با صحبت بیشتر تغییر میکنه. یعنی من میتونم فکر میکنم مثلا تو الان راجع به من فلان فکر رو میکنی، میخوام تغییرش بدم، یه چهار تا جمله میگم، تو یه مقدار براتون پرسونای تغییر میکنه. و بعد چطوریه که این پرسونای قابل درک میشه؟ اینطوری که ما میتونیم خودمون رو افکنش همدلانه انجام بدیم، خودمون رو در جای پای همدیگه قرار بدیم، تو کفش همدیگه قرار بدیم. و به نظر میرسه آلیس این کار رو میتونه بکنه، ولی اونها آنچنان در زبان و در همون فرهنگ خودشون گرفتار شدن که اصلا نمیتونن انگار همچین کاری بکنن. و اینجا حالا اگر ما بیایم بیرون از خود داستان و به خود این داستان و فانکشنش نگاه کنیم از دید سل، خود داستان‌ها میتونن به ما کمک کنن که یک همچین همدلی رو در خودمون پرورش بدیم. چون وقتی داستان رو ما میخونیم، به خصوص که این داستان در قالب اوقات از روی شونه آلیس داره روایت میشه، همینطور ری با این پیش میریم از دید این نگاه میکنیم و این موقته، بعدش برمیگردیم به خودمون. ولی وقتی که برگشتیم به خودمون، یک تغییری کردیم، یک چیزی رو با خودمون آوردیم و این تنش‌ها رو خیلی کمتر میکنه بین دو فرد متفاوت.
آره، ولی در این حال میده این رابطه ای هم که بین آلیس و دوک شکل میگیره عملا یه رابطه بدون کلامه، یعنی این همدلیه و این حس ارتباطی بدون کلام بینشون شکل میگیره و از این نظر خیلی خوب در آورده اینو توی داستان. ولی باز میدونیم ما قصه که داریم تعریف میکنیم توی زبان دیگه و این قصه هم به قول تو از پشت شونه آلیس خیلی جاها، ولی در این حال اون این ابزار زبانی رو نداره، ولی آنجلا کارتر خیلی جاها با یه قلم خیلی شیوا و خیلی جذاب از دید ذهنیت آلیسو داره میگه که فکر نمیکنم هیچ وقت یک انسانی که توسط گورکا بزرگ شده باشه و درکی از زبان نداره بتونه همچین رشته تفکراتی داشته باشه و همچین افکار
خب پیچیده. آره، به خاطر اینکه زبان ناتوان که نیست، یعنی اینطور نیست که زبان حالا با همه همین قفسهایی که درست میکنه باید کلا بندازیمش دور. یک فایده میشه با استفاده از زبان از خود زبان گذشت. مثلا آنجلا کارتر وقتی که میخواد نشون بده که وضعیت ذهنی آلیس پیشا زبانیه، میگه مثلا فلان چیزو که دید روی لباس عروسه، فکر کنم پف پفیای روی لباس عروسه، میگه شبیه اون چیزای پف کرده ای که تو جنگل بعد بارون پیدا میکرد، نمیگه قارچ. یعنی ببین داره از خود زبان و از اون تسلطی که بهش داره استفاده میکنه، پیشا زبانی بودن آلیس رو نشون میده. میشه از زبان هم استفاده کرد، با داستانگویی یک جوری انگار از اون بند زبان آزاد شد.
آره، ولی خب اونم باز با خود زبان داره میگه دیگه همین چیزا.
آره دیگه، این یک رو... آره، یک چرخه معیوبیه. بالاخره ما باید سعی کنیم که از طریق شعرها و داستان، و فکر میکنم تنها روشش همینه. یعنی ما تنها جایی که میتونیم از زبان گذر کنیم با استفاده از خود زبان در شعره، و حالا شعر به صورت یک چیز کلی، یعنی داستان ها اینها هم در همون قالب اون پوئتیکس کلی جنرال.
آره، داستان ها هم هست، این داستان هم شاعرانگیشو داشت. آره، ولی خب انقدرم حرف زیاده تو این داستان برای گفتن. ما از اون اول خیلی بحثمون به جاهایی رفت که اصلا پیشبینی نمی کردیم. فکر کنم حالا نمیدونم از اینجا میخوایم به کجا بریم.
میتونیم به اون تجربه آلیس و آینه اشاره کنیم. اون آینه خیلی تجربه مهمیه تو این داستان برای آلیس. آلیس ابتدا که آینه رو پیدا میکنه فکر میکنه که یکی از همنوعانش رو دیده. اول بهش حمله میکنه، بعد بهش محبت میکنه، بعد مدت ها همینجور باش درگیره. حتی وقتی که مثلا پریود میشه میاد و نشون میده به اون رفلکشنه، به اون انعکاسه، که من نگاه کن من داره ازم خون میره. اونم بهش نشون میده، این آرامش پیدا میکنه که خب پس تنها نیست تو این قضیه. و بعد یک دفعه در اواخر داستان متوجه میشه که این انعکاس خودشه و از این هم خوشحال میشه هم ناراحت میشه، که این خیلی شبیه اون مرحله آینه که ژاک لاکان میگه. و لاکان اینطوری میگه که در یک سنی حدود 6 تا 18 ماهگی در فرزند انسانی، که حالا آلیس از نظر ذهنی در اون مرحله است به خاطر اینکه توسط گورکا بزرگ شده، نوزاد متوجه میشه که اون چیزی که در آینه است انعکاس خودشه و تا پیش از اون یک هویت چند پاره‌ای داشته، مثل آلیس که فقط داره در لحظه زندگی میکنه، خیلی با جهانش در حقیقت در یک پارچگی به سر میبره، اون چیزی که لکان بهش میگه ریل، یعنی در حقیقت اون وضعیت واقعیه، وضعیت هنوز پیشا زبانیه، پیشا سمبولیکه. ولی بعد از اینکه تشخیص میده که این انعکاس خودشه، وارد اون نظم سمبولیک میشه، نظم نمادین میشه، اونجاییه که یک دفعه یک هویتی پیدا میکنه. و این از یک طرف خوشحال کننده است به خاطر اینکه تکه پاره های این رو در کنار هم قرار داده و یک هویت مستقل از جهان پیرامونش براش درست کرده. از یک طرف نگران کننده و بیگانه سازه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون انعکاس درون آینه در نهایت خود این نیست، خود ما نیستیم. وقتی که ما داریم میبینیم، به قول همین داستان یک شباهت خیلی خوبی هم بین ماه و آینه بیان میکنه، ماه یک نمادی از جادوه در نهایت، و میگه که ماه و آینه نکته مشترکشون اینه که پشتشون رو نمیشه دید. جادو هم همینطوریه. ما میتونیم یه سری حدسایی بزنیم راجع به اینکه چطور داره کار میکنه، ولی هیچ وقت دقیقا نمیدونیم، چون جادو خارج از سیستم علی معلولی داره کار میکنه. آلیس هم همینطوریه، یک مقداری میترسه، یک مقداری هم خوشحاله از این که حالا متوجه شده، حالا دیگه داره میفهمه که اینی که من میبینم خودمم، یک هویتی پیدا میکنه و اتفاقا همین هویت پیدا کردنشه که در نهایت فکر میکنم از نظر من کمک میکنه بهش که دوک رو بتونه التیام بده. وقتی که دوک زخمی از بیرون میاد، گلوله خورده و اینها، در ابتدا آلیس میترسه، دور و برش حرکت میکنه، یادآور کشته شدن اون مادر گرگشه، ولی بعد میره روی تخت و شروع میکنه لیس زدن زخمای این. و من فکر میکنم این بدون اینکه هویتی برای خودش قائل باشه امکان پذیر نبود در این فضای داستانی.
این آینه انگار اون نماد چشم دیگریه که تو داری خودت رو از چشم دیگری میبینی و میتونی خودت رو حالا توی جامعه ببینی
و در این حالی که اون دیگری رو هم خودتی. یعنی این ترکیباش، این تناقضاتش خیلی اتفاق عجیبیه. آینه
خیلی تناقض هم نیست، همین هم هست دیگه، انگار اون چیزی
آکسیمورانه، دو چیز متعارضه در کنار.
باید اول خودت رو از دید دیگری ببینی تا بعد بتونی بفهمی که خب من خودم توی این ساختار چه جایگاهی دارم، بتونی جایگاهت رو پیدا کنی. انگار آلیس هم همین کار رو میکنه، خودش رو تو آینه وقتی که پیدا میکنه تازه میتونه بفهمی که خب من حالا میتونم از این دوک هم نگهداری بکنم برم. و انگار اینا دارن یه جورایی فردیت خودشون رو پیدا میکنن تا بتونن جای خودشون رو توی جامعه پیدا کنن یا باز پس بگیرن. و خیلی هم برای من یه بخش پررنگ دیگه این داستان همین بحث فردیت و یه حالت، نمیدونم چجوری اسمشو بگم، یک ذهنیت گله‌ای یا یک ذهنیت گروهی. انگار حیوانا یا وقتی که آلیس توی اون گروه گرگا بوده فردیتش خیلی مهم نبوده، مهم این بوده که اینا یک دسته گرگن که با هم شکار میکنن، با هم غذا میخورن، یه سلسله مراتبی دارن. ولی توی اجتماع اون فردیت خیلی مهمه، تو اول باید خودت رو پیدا کنی، خودت رو ببینی و بری توی جایگاه حالا خانواده، جامعه، جایگاه به عنوان مراقب، به عنوان پدر، مادر، والد، بتونی جایگاه خودتو داشته باشی. ولی برای اون زندگی حیوانی انگار این یه کلیه که تو فقط یه تیکه از اونی، ولی توی جامعه انسانی تو فقط اون فردیتت خیلی مهمتره، تو اول باید خودت رو ببینی و بشناسی تا بتونی نقشت رو ایفا بکنی.
و این شکل گرفتن این فردیت هم تو این داستان خیلی جالبه. یعنی یکی از کارهایی که کارتر میکنه با مدرن کردن این داستان، ما معمولا در داستانهای پریان شخصیتهای زن به خصوص از طریق یک شاهزادهی، از طریق اجتماع بالاخره هویت خودشون رو پیدا میکنن، ولی در این داستان آلیس از نگاه خودشه که هویت خودش رو پیدا میکنه، با دیدن انعکاس خودش در آینه است که هویتش رو پیدا میکنه. و یک اشاره دیگه‌ای هم میکنه کارتر خیلی گذرا توی داستان، به جمعه اشاره میکنه، به من فرایده اشاره میکنه که از داستان رابینسون کروزو داره میاد، من دوفو، که در همونطور که در داستان رابینسون کروزو اون جمعه، اون بومی که اونجا هست در ابتدا در خدمت کروزوه، ولی در نهایت انگار داره نجات میده رابینسون رو، انگار یک عوض میشه این دینامیک رابطه بندگی و مثلا اربابی بین اینها. اینجا هم همینطوریه که وقتی که آلیس هویتش رو پیدا میکنه دیگه از اون وضعیت خدمتکار دوک بودن و تمیز کردن خونه دوک و اینها در میاد و در نقش نجات بخش دوک ظاهر میشه، حالا حتی اگر که این نجات فقط برای یک لحظه پیش از مرگ باشه. اما در نهایت هم آلیس ادغام در جامعه نمیشه، یعنی یک هویت مستقلی رو برای خودش بین اون ریل و سیمبولیک حفظ میکنه، بین اون در اون وضعیت آستانه‌ای برای خودش حفظ میکنه، که خب درسته که قابل کاتگورایز کردن نیست، ولی احتمالاً جذابیتش همینه، بشه پذیرفت، بشه یک مقدار از اون بندهای زبانی خارج شد.
این در واقع توی قدم اول جز قرار میگیره، قدم اول این مسیر قرار میگیره آلیس، یعنی خیلی نوپاس، یه جورایی تازه را افتاده. و حالا برای دوکم آره، اون نجاتش به نظر من باز خیلی مهم نیست، مرگ و زندگی دوک، یعنی اون نجات پیدا کرده موقعی که تصویرش، انعکاسش توی آینه باستاب پیدا میکنه. در واقع انگار فردیت خودش رو باز پس میگیره از یک موجود مرده خوار که هیچ از زمان خارج بود دوک یه جورایی. و این برای آلیس هم انگار همین بود، آلیس هم از زمان خارج بود تا اون موقعی که بعد پریودش شروع میشه و کم کم هی میبینه که این داره یه اتفاق تکرار پذیره، هی داره هر چند وقت یک بار این تکرار میشه و انگار بعد از اون میاد در بند زمان قرار میگیره، مجبور میشه و از اون حالت خارج از زمان بودن یا شاید هم خارج از زمان نه، یه
در حقیقت آگاه به زمان نیست. خارج که نیست، یعنی داره تجربهش میکنه ولی آگاه نیست اصلا.
تداعی کننده همون بحثیه که ما تو قسمت قبل داشتیم میکردیم راجع به دیرش و استمراری که هنری برگسون صحبتشو میکنه. انگار تا قبل از اینکه این درک رو از زمان پیدا کنه، آلیس توی همچون وضعیتی بوده، یه توی وضعیتی که خیلی از حیوانا هستن، در حال هستن، در لحظه، و در این لحظه هر اتفاقی میفته همون مهمه و تو نمیتونی پیش بینی کنی که حالا یه ساعت بعد چی میشه، نیم ساعت بعد چی میشه، ولی کم کم با این درک، این چرخه، یه جورایی خود این دوره ماهانه هم خب یکی از این چرخه هاییه که اصلا در واقع بشر رو با زمان آشنا میکنه دیگه. این چرخه هم برای زایش و تولید نسل و تداوم نسل خیلی مهم بوده و هم کلن توی زندگی بشر خیلی تأثیر میذاشته و یه جورایی این تقویم ماهانه اصلا خیلی از فرهنگای قدیمی اصلا تقویمشون بر اساس حرکت ماهه. چرا؟ چون که یه همچین تأثیراتی داشته و یک همچین چرخه های مهمی رو کنترل میکرده که همه چی بهش وابسته بوده. اصلا از اینجا میشه که زمان یه جوری شکل میگیره و ما درگیرش
میشه. اصلا شاید هم به همین خاطره که جادو بیشتر زنانه دیده میشه، چون این حرکات ماه یک ارتباطی پیدا میکرده با اون دوره پریود شدن مثلا زنان. بعد ارتباط پیدا میکرده با جزر و مد که برای کشاورزی بسیار مهم بوده، اون هم یک جور زایش بوده. شاید به همین خاطره که اینها به هم دیگه مرتبط میشن و ماه الهه ماهه، خدای ماه نیست حالا در خیلی از فرهنگ ها.
آره. و این کلن این خلق زندگی خب بزرگترین جادوه دیگه و این توی این چرخه امکان پذیر میشه، این خلق شدن زندگی و زندگی جدید به وجود آوردن، و این بزرگترین جادوییه که بشر باهاش، یعنی خلق کردن یک زندگی جدید، بزرگترین جادوییه که ما از پسش برمیاییم.
آره. و همه اینها نیازمند داستانگوییه، نیازمند اینه که آلیس بتونه یک داستانی برای خودش تعریف کنه برای اینکه زمان رو درک کنه. اینطوری که ماه وقتی کامل میشه از من خون میاد، وقتی که کمتر میشه باز خون بند میاد و تا ماه بعد. و آینه و آلیس توی این داستان یه استعاره ای از داستانگویی برای هویت. اون ابتدا که داره یک دشمنی میکنه، بعد داره دوستی میکنه، بعد متوجه میشه که اصلا این خود منم. فکر میکنم همه اینها ما نشون میده که ما بدون شعر، بدون خیال نمیتونیم زندگی کنیم. ما به عنوان اون کسی که انعکاسش تو آینه است، جهان رو از دریچه تجربه خودمونه که داریم تجربه میکنیم و تو آینه هم سعی میکنیم همون فرد رو ببینیم. ولی دقیقاً اون نیست، اونی که تو آینه است دقیقاً اون نیست. حالا ما نمیدونیم بیشتر از ما دیده، کمتر از ما دیده، متفاوت از ما دیده، اصلا شاید یک چیز دیگری رو دیده. ما دقیقا نمیدونیم واقعا اون انعکاس موجودیت داره یا نداره، شاید اون داره به ما نگاه میکنه از توی آینه. و شاید هم اینه که اون انعکاسی که در آینه است مخاطب اول ماست توی داستانگویی که تو زندگی همون داریم انجام میدیم.